اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. بودجه سالانه دفاعی ایالات متحده از صدور 3500 ویزای خاص مهاجرت را برای افغانهایی که به قوای آمریکایی مستقر در افغانستان کمک کردند منظور کرد. برنامه ویزای خاص مهاجرت ایالات متحده با آن ده از افغانها به ویژه ترجمانهای افغان ویزا صادر میکند که قوای آمریکایی را در افغانستان کمک کردند. سفارت ایالات متحده مستقر در کابل در ماه مارچ سال 2017 اعلام کرده بود که روند مصاحبه با درخواست کنندگان ویزای خاص مهاجرت به آمریکا را تا زمان متوقف خواهد کرد که کانگرس ایالات متحده در مورد تصمیم گیرد. اما در ماه می سال 2017 کانگرس در نهایت 2500 ویزا را که بخش از مصارف حکومت آمریکا می شد تصویب کرد. برنامه ویزای خاص مهاجرت ایالات متحده برای افغانها در سال 2009 میلادی آغاز شد و تا سال 2014 سالانه 1500 ویزا برای افغانها صادر می شد. در سال 2014 صدور ویزا برای افغانهایی که قوای آمریکایی را در افغانستان کمک کرده بودند بیشتر شد، اما با افزایش احساسات ضد مهاجرت در ایالات متحده صدور این ویزا در اوایل سال 2016 با مشکل مواجه گردیده بود. حکومت افغانستان برای نخستین بار یک کد جامع قانون جزا را معرفی کرد که در آن احکام جزایی برای جرایم مختلف پیش بینی شده است. این کد جامع قانون جزا در 2 جلد و 916 ماده ترتیب یافته که احکام جزایی جرایم سایبری، جرایم بچه بازی، جرایم انتخاباتی، جرایم نسل کشی و سایر جرایم نوظهور را شامل می شود. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می گوید که با استثنای قانون محو خشونت علیه زنان که تاکنون نسای ولسی جرگت تصویب نشده است، احکام جزایی 33 قانون و فرامین دیگر شامل کد جدید قانون جزا بوده که مطابق معیارهای بین المللی قانونگذاری اصلاح و بازنگری شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه گفت که در جریان اجلاس سران همکاری های اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس آرام 2 یا 3 بار گفتگوی کوتاه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته است. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش یک بار دیگر به شدت دخالت در انتخابات سال 2016 ایالات متحده را رد کرده است. دونالد ترامپ گفت که در ملاقات با آقای پوتین در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی در ویتنام، رئیس جمهور روسیه گفته است که قطعا در انتخابات مداخله نکرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین روز شنبه در ویتنام گفت که آماده است صفحه تازه روابط را میان واشنگتن و مسکو بگشاید. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی ویتنام ملاقات رسمی داشتند که در آن روی یک تعداد اصول ها و شرایط برای آینده سوریه به توافق رسیدند. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه با نشر یک اعلامیه مشترک توافق کردند که راه حل نظامی در منازعه سوریه وجود ندارد. در اعلامیه مشترک همچنان رهبران ایالات متحده و روسیه باری دیگر به نابودی گروه دولت اسلامی یا داعش تاکید کردند. کره شمالی روز شنبه در یک واکنش به سفر رئیس جمهور ایالات متحده به آسیا، دونالد ترامپ را یک شخص ویرانگر توصیف کرده و گفته است که او با این سفرش در حقیقت در برابر کره شمالی جنگ طلبی میکند. قبل از این دونالد ترامپ از پارلمان کره جنوبی به کره شمالی هشدار داده بود که پیونگ یانگ باید برنامه هسته‌ای‌اش را توقف دهد و گفته بود که آن کشور نباید آمریکا و متحدینش را امتحان کند. اما کره شمالی گفته است که هشدارهای رئیس جمهور آمریکا تلاش های هسته پیونگ یانگ را نه تنها این که توقف نمی دهد بلکه آن را سریع تر می سازد. صدر اعظم ژاپن روز شنبه برای جمهور چین گفته است که می خواهد در پاسخ به اقدامات کره شمالی روابطش را با بیجینگ عمیق تر سازد. شینزو آبه در آغاز ملاقات با شی جینگ پینگ در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی آیپک گفت که دو کشور مسئولیت بزرگ را در تامین صلح و ثبات در منطقه و همچنان جهان به دوش دارند. رئیس جمهور چین در این ملاقات گفت که تا هنوز کارهای زیادی برای بهبود روابط میان ژاپن و چین باقی مانده است. صدر اعظم کانادا میگوید که از پیشرفت‌های به دست آمده در نشست سالانه اپک در ویتنام در راستای یک معامله جدید تجارتی مشارکت با حوزه اقیانوس آرام خرسند است. اما جستن ترودو تاکید کرد که کارهای بیشتر برای انجام دادن باقی مانده است. قصر سفید از تمام کشورها و جناح‌ها خواسته است تا به حاکمیت ملی، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارند. در اعلامیه‌ای که روز شنبه به نشر رسید آمده است که در این برهه حساس ایالات متحده همچنان هر گونه تلاش تندروان را در داخل لبنان و یا توسط هر نیروی خارجی دیگر را رد می‌کند که ثبات لبنان را با خطر مواجه ساخته و نهادهای حکومت آن کشور را تضعیف بخشیده و یا از لبنان به حیث یک پایگاه برای تهدید سایر کشورها در منطقه استفاده کند. حکومت تحت حمایت عربستان سعودی در یمن اعلام داشت که ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان که با حوثی‌ها در جنگ است، آغاز دوباره پروازهای تجارتی بین المللی را به یمن اجازه خواهد داد. در این حال، صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که در اثر جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی در یمن و سوریه، مؤسسات خیریه با آسیب دیدگان دسترسی نداشته و این باعث گردیده تا هر روز تعداد بیشتر اطفال در آن کشورها هلاک شوند. و مقامات نظامی سومالیا و آمریکایی از کشته شدن 13 تن رو گروه الشباب از اثر حملات تیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی علیه آن گروه خبر دادند. مقامات آمریکایی با تایید این حملات که در ظرف 24 ساعت گذشته انجام داده شده است، بیان داشتند که این حملات با همکاری حکومت سومالیا صورت گرفته است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش‌های این برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت معادن و پترولیم افغانستان تأخیر در کار عملی استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر را موجودیت آثار باستانی می‌داند که روی اجسام معدنی قرار دارد. احمد جاوید سادات، معین پلیسی این وزارت، روز شنبه در نشست استجوابیه پلیسی جرگه توافق برای بازنگری قرار متن قرارداد از سوی کمپانی چینایی را نیز یک چالش عمده خواند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بیرون ساختن تمام آثار باستانی از این معدن چندین سال دیگر را در بر خواهد گرفت. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
با گذشت 9 سال از قرارداد استخراج معدن مس عینک با کمپانی MCC چینایی، هنوز هم کار عملی استخراج این معدن آغاز نشده و این مسئله نگرانی ولسی جرگه را برانگیخته است. این جرگه در پایان به دلیل عدم پیشرفت کار عملی استخراج این معدن، روز شنبه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معینان وزارت‌های معدن و پترولیم و امور داخله را استجواب کرده بود. احمد جاوید سادات، معین پلیسی وزارت معدن و پترولیم، در این نشست دلیل به تأخیر افتادن آغاز عملی کار استخراج معدن مس عینک را موجودیت آثار باستانی در این معدن خواند.
دلیلی که پروژه کار عملیش آغاز نشد، موجودیت آثار باستانی در بالای اجسام معدنی بود که سبب از این شد که ما نتونیم استخراج انجام بدیم و اونم یک مورد داشتن، به خاطر اون کار عملیش بالفعل آغاز نشد. قرار شده که آثار باستانی در مدت طولانی دیگه هم در اینجا وجود داشته باشه، این سبب میشه که ما نتونیم که کارهای عملی را روی این پروژه انجام بدیم.
از سوی دیگر آقای سادات میگوید که یکی از دیگر مشکلات بازنگری متن قرارداد در هر 5 سال از سوی کمپانی قرارداد کننده میباشد که فعلا این کمپانی 57 پیشنهاد به شمول تعهدات ساخت زیربناها را مطرح کرده است. معین وزارت معدن و پترولیم میگوید کمپانی MCC چینایی که قرارداد استخراج معدن مس عینک را به دست آورده، ادعا دارد که احداث زیربناها برای آنان غیر اقتصادی بوده و خواهان تغییر متن قرارداد میباشد، اما وی این کار را سبب تاخیر در کار پروژه نمیداند. قرارداد استخراج معدن مس عینک که در ولایت لوگر موقعیت دارد، در سال 2008 میلادی میان حکومت افغانستان و کمپانی MCC چینایی عقد گردیده و تعهدات اصلی کمپانی با حکومت افغانستان صورت گرفته بود. ساخت فابریک ذوب آهن، ایجاد دستگاه برق 400 مگاوات، تمدید خط آهن از تورخم الی بندر حیرتان و برخی موارد دیگر جزء از تعهدات این کمپانی بود. در نشست استجوابی ولسی جرگه، عبدالرسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد آثار باستانی در این معدن معلومات داد. وی گفت که تا حال 1300 قلم آثار باستانی از این معدن به موزیم انتقال شده. بخش دیگری که مراحل باستان شناسی آن تکمیل شده است تا ساخت انگرها در امانجا نگهداری می شود.
کارها به عجله و مطابق اصول جریان دارد و ما برای آن یک پلان 3 ساله را ساختیم که در بخش این پلان یونسکو، وزارت معادن و پترولیم و بخش مربوطه وزارت اطلاعات و فرهنگ یک جا کار می کنند.
وی همچنان گفت که در معدن مس عینک بیش از 400 تن همراه با 40 باستانشناس کارشان را با دقت در بخش آثار باستانی انجام می دهند. مراد علی مراد معین وزارت داخله نیز از تامین امنیت معدن به خصوص معدن مس عینک خبر داد، اما گفت که برخی ها در بخش معدن مداخله کرده و این کار سبب ایجاد مشکل گردیده است، اما وی در این باره توضیحات بیشتر ارائه نکرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک سروی جدید اداره مهاجرت ملل متحد نشان می‌دهد که 1/3 بیش از 500 هزار مهاجر روهنگیایی در بنگلادش آسیب پذیر بوده و به کمک‌های ویژه نیاز دارد. ملل متحد می‌گوید که از 25 ماه آگوست سال جاری به این سو بیش از 611 هزار مهاجر روهنگیایی از میانمار به بنگلادش رسیده است. گزارش لیزا شلاین را از منسهر عظیمی بشنوید. این ارقام از خیمه‌های متعدد کمپ کتوپالنوگ و ساحات هومه کاکسپار از بنگلادش به دست آمده است. سروی جدید مشترکاً توسط اداره مهاجرت ملل متحد و کمیسیون خیریه و عودت بنگلادش انجام شده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گزارش می‌دهد که بیش از 100 نفر را استخدام کرده تا از خیمه‌های مهاجرین روهنگیایی دیدن کنند و معلومات را از بیش از 120 هزار خانواده جمع کنند که تعداد اعضای این خانواده‌ها به 518 هزار نفر بالغ می‌شود. دنیا اسلم خان سخنگوی نداره میگوید که اکثریت مهاجرینی که در آغاز به بنگلادش آمدند زنان و کودکانند. او به صدای آمریکا گفت که هدف از راه اندازی این سروه ارزیابی آسیب پذیری و دریافت معلومات در مورد چگونگی کمک های فوری بوده است.
بر اساس معلوماتی که تا حال جمع‌آوری شده است، شمار زیادی از خانواده‌هایی است که سرپرستی آن را زنان بر عهده دارند. خانواده‌هایی که در آن هیچ مردی حضور ندارد. کودکانی نیز در میان آنها حضور دارند که اکنون مراقبت خواهران و برادران کوچکشان را به عهده دارند. کهنسالان نیز در این کمپ‌ها وجود دارند که از حمایت اعضای جوانتر خانواده‌هایشان محرومند.
او افزود که اعضای جوان این خانواده‌ها یا کشته شدند و یا هم از آنان جداند. خان می‌گوید که شمار زیادی از مهاجرین از معلولیت مختلف رنج می‌برند و تعدادی از کودکان از خانواده‌هایشان جدا شدند. او افزود که تمامی این افراد به کمک‌های فوری نیاز دارند تا از مرگ نجات یابند. دنیا خان به صدای آمریکا گفت که یافته‌های این سروه با مقامات حکومت و ادارات کمک‌های بشردوستانه شریک ساخته خواهد شد. او گفت که تحلیل و تجزیه این معلومات به ادارات خیریه در بخش توزیع معاونت‌ها کمک خواهد کرد تا آنان بتوانند با سادگی خدماتشان را به آنان ارائه کنند که بیشتر نیازمندند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش یک بار دیگر به شدت دخالت در انتخابات 2016 ایالات متحده را رد کرده است. دونالد ترامپ گفت که در ملاقات با آقای پوتین در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی در ویتنام، رئیس جمهور روسیه گفته است که قطعاً در انتخابات مداخله نکرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین در ویتنام گفت که آماده است صفحه تازه روابط را میان واشنگتن و مسکو بگشاید. به مطلبی در این رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
رئیس جمهور ترامپ روز شنبه گفت هر زمانی که با همتای روسیش ملاقات کرده با وی گفته است که در انتخابات ایالات متحده مداخله نداشته است. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که باور دارد و واقعا باور دارد آنچه میگوید جدی است. دونالد ترامپ گفت که واقعا باور دارد آنچه رئیس جمهور پوتین میگوید جدی است و آقای پوتین به گفته وی با این اتهامات بسیار توهین شده است. دونالد ترامپ ادعاها علی آقای پوتین را یک مانع مصنوعی ساخته شده توسط دموکرات‌ها عنوان کرد که یک بار دیگر شک و تردید را روی نتیجه گیری تحقیقات گروه‌های استخباراتی آمریکایی ایجاد می‌کند که گفتند روسیه تلاش کرده در انتخابات نوامبر 2016 به ترامپ کمک کنند برنده شود. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی ویتنام ملاقات رسمی داشتند که در آن روی یک تعداد اصول و شرایط برای آینده سوریه به توافق رسیدند. رئیس جمهور ترامپ با تاکید گفت که داشتن روابط خوب با روسیه یک کار بسیار با اهمیت است. آقای ترامپ اضافه کرد که صحبت روی خروج روسیه از سوریه و بحث روی اوکراین برایش به مراتب مهمتر از آن است که روی مداخله یا عدم مداخله روسیه در انتخابات آمریکا بحث کند. آن هم موضوعی که به گفته دونالد ترامپ ساخته و بافته دموکرات ها می باشد. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه در نشست همکاری های اقتصادی در ویتنام بر آغاز یک صفحه جدیدی از روابط میان مسکو و واشنگتن ابراز آمادگی کرد. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه با نشر یک اعلامیه مشترک توافق کردند که رای حل نظامی در منازعه سوریه وجود ندارد. در اعلامیه مشترک رهبران آمریکا و روسیه باری دیگر به نابودی گروه داعش تاکید ورزیدند. ولادیمیر پوتین اما روز شنبه این را هم گفت که به خاطر وضع محدودیت ها علیه شبکه تلویزیونی روسی در قلمرو ایالات متحده مایوس شده است.
атака на наши средства массовой информации в Соединённых Штатах это атака
بر رسانه‌های جمعی ما در ایالات متحده بدون شک یک عمله بر آزادی بیان است. ما مایوس هستیم، اما طبیعتاً راه بیرون رفت دیگر وجود ندارد.
آقای پوتین که در یک نشست خبری در ویتنام صحبت میکرد گفت اقدامات تلافی جویانه مناسب و متقابل از جانب روسیه انجام خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا که مصروف نخستین سفر 2000 روزه خود به آسیا میباشد در یک ضیافت شامگاهی ویتنام را یک معجزه بزرگ جهان عنوان کرد. دونالد ترامپ ظاهرا با اشاره به جنگ ویتنام گفت که این دو کشور راه درازی را پیموده اند.
ویتنام has truly become one of the great miracles of the world.
ویتنام واقعا یکی از معجزه های بزرگ جهان است و این چیز شگفت انگیزتر از موفقیت و پیشرفت های این کشور نیست.
رئیس جمهور ترامپ پس از ویتنام و شرکت در نشست همکاری های اقتصادی قرار است امروز یک شنبه عازم فیلیپین شود که آخرین مقصد رئیس جمهور ترامپ در این سفر آسیاییش است. سخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین روز شنبه گفت که دو رئیس جمهور ملاقات کوتاه اما گرم و صمیمانه در ویتنام داشتند. 11 کشور جهان در نشست ویتنام تلاش ورزیدند پس از خروج ایالات متحده از مشارکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام یک بخش جدیدی از معامله تجارتی آزاد را شکل دهند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در نشست دو ساله یونسکو در پاریس، افغانستان در زمینه آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد از رده‌بندی سرخ خارج شده و شامل نارنجی گردید. در رده‌بندی کشورها از سوی یونسکو که بر بنیاد وضعیت آزادی بیان در کشورها صورت می‌گیرد، بدترین وضعیت فعالیت رسانه‌ای رنگ سیاه دارد و رنگ‌های سرخ، نارنجی، زرد و سفید به ترتیب نشان‌دهنده وضعیت بهتر برای رسانه‌ها و خبرنگاران است. تصمیم تازه یونسکو در مورد افغانستان پس از آن اتخاذ شد که در یک سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای تأمین مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها و پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه‌ای با مژگان مصطفوی معین مالی و اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام داده که با سخنان خانم مصطفوی در مورد پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان آغاز می‌شود.
بله، خوشبختانه پیگیری های بسیار جدی در این اواخر روی قضایای قتل و خشونت علیه خبرنگارا صورت گرفت و این حرکت های بسیار گسترده بعد از این صورت گرفت که کمیته مسئولیت خبرنگارا بین دولت و بین نهادهای مدنی حامی خبرنگاران ایجاد شد و نزدیک به 700 قضیه قتل و خشونت که پیش ما آمده بود آمارش امید تابیز ازی و تمام مشخصات ازی برای کمیته مسئولیت ارسال شد رسما.
بله.
تقریبا یک سال قبل از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ و هیئت مشترک مرکب از دولت و نهادهای حامی خبرنگارا روی از این قضایا کار کردند. شاید یک دلیلی که برای افغانستان امسال خواست یونسکو یک امتیاز مثبت بده همین قضیه بود. برای از اینکه چندین باره که ما نشست داشتیم با خبرنگاران بدون سرحد
بله.
و چند نهاد دیگه مثل یونسکو، تنها نگرانی از اونا در افغانستان بحث قتل و خشونت علیه خبرنگارا بود و ما با عنوان حکومت وحدت ملی تعهد محکم خود در زمینه پیگیری از اینا داشتیم. در دیگه اینا چند شاخص داشتن که اندازه‌گیری میکردن برای آزادی بیان در هر کشور و تنها شاخصی که ما یک مقدار در اون مشکل داشتیم در تحقق از اون بحث قتل و خشونت علیه خبرنگارا بود.
دلیلی که چرا دی آخرا شروع شد به پیگیری و از سالها به این طرف از بعد از فروپاشی رژیم طالبان تا کنون دی اواخر در حدود 35 قضیه قتل خبرنگاران پیگیری شده، دلیلی که در سابق به این مسئله توجه نمی شد و از آغاز هم پیگیری نمی شد باور شما چی بوده؟
ما فکر میکنم بیشتری گام های بسیار خوب بود که حکومت وحدت ملی برداشت. اگر شما بخاطر داشته باشین در اولین روزهای حکومت وحدت ملی قانون دسترسی به اطلاعات توسط جناب رئیس جمهور به تصویب و توشیح رسید و این تعهد حکومت نشان داد. بعد از او قضایایی که در طول 12 سال گذشته مانده بود همه قضایا یک بار مورد بررسی قرار گرفت.
خانم مصطفی در گزارش های مختلفی که نه تنها از طرف گزارشگران بدون مرز بلکه از منابع مختلف معلوماتی به دست میرسه، علاوه بر این که خبرنگاران از طرف مخالفان مسلح دولت آماج حملات قرار می گیرند، همچنان از زورمندان، اشخاص با نفوذ و تا اداره دولتی هم خشونت هایی را علیه خبرنگاران اعمال می کنند. نظر شما در این مورد چی است؟ بخصوص در رابطه با برخورد ناخوشایند و تند و خشونت آمیز اداره های دولتی علیه خبرنگاران؟
خب البته یک مقدار مشکلاتی که وجود داشت در کمیته مسئولیت خبرنگاران، اینا بسیار با جدیت تمام مورد پیگیری قرار گرفت. به همین خاطر ما به خاطر دارم اولین روزی که کمیته مسئولیت خبرنگاران تقریبا نزدیک به 2 سال قبل شروع به کار کرد، کمیته مشترک مسئولیت، یک بحث هم همی بود که چطور میشه که سکتور امنیت ما که یک مقدار مشکلات در گذشته در این قسمت بوده پاسخگو شود در این مسائل. و دو کمیته به نام کمیته هماهنگی و کمیته حمایتی در زیر کمیته مسئولیت خبرنگارا اینا شروع به کار کرد، یکی در وزارت داخله و دیگر در ریاست عمومی امنیت ملی و خوشبختانه پیگیری های بسیار خوبه در برخی مواردی که مشکلات وجود داشت بین نیروهای امنیتی و خبرنگارا اینمی مشکلات رفع شد.
گزارش هایی رسیده که بعضن مقام های حکومتی و یا منابع خبری که از طرف حکومت هستند از برخورد نادرست خبرنگاران شکایت داشتن، به این مانا که اونا از آنچی که حقوقشان است پا فراتر گذاشتن در بسیاری موارد و همین مسئله منجر به خشونت ها علیه اونا شده.
در همه دنیا اگر شما بهتر از ما میدانین متوجه باشین، در شرایط جنگ، در شرایط حکومت نظامی، در شرایط حالت فوق‌العاده، حالت اضطرار، حوادث و بلایای طبیعی که اتفاق میفته، بعض موارد هست که استثناءً آزادی رسانه ها باید یک مقدار محدود شود.
بله.
و مثلا رسانه ها حق دخالت در امور جنگی و نظامی را ندارند. آزادی بیان در افغانستان در 14 سال گذشته یک پدیده نو بوده.
بله.
و ما هم به عنوان حکومت و هم به عنوان نهادهای خبرنگارا ما یک مدت زمانی را لازم داریم که تا اون شرایط و اساسات آزادی بیان در افغانستان تنظیم کنیم و به اون معیارهای بین المللی برسیم. یعنی ما این بیشتر به این میدانم به نو بودن آزادی بیان در افغانستان.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های افغانستان میگن که کد جزایی جدید افغانستان که شامل احکام جزایی 33 قانون و فرمان به معیارهای قانونگذاری بین المللی تدوین شده، قرار است از تاریخ 25 ماه دلو سال جاری نافذ شود. این نخستین بار است که کد جزایی افغانستان احکام جزایی اکثریت جرایم را که حتی در گذشته جرم شمرده نمی شد در بر گرفته است. توجه شما را به مصاحبه احد عزیزاده از صدای آمریکا با محترم اشرف رسولی، مشاور ارشد و رئیس کمیسیون اصلاحات قانون در وزارت عدلیه جلب می نمایم.
می تونین در این قسمت توضیح بیشتر بدین که این شامل کدام کد است؟
کد جزایی دقیقاً مجموعی از تمام قوانین جزایی نافذ است که در افغانستان وجود دارد. علاوه این بعضی از افعال دیگر یا رفتارهای دیگر بود که چون نوظهور بودند اینا جدید و جرم انگاری می شدند. نظر به شرایط مثلا جرایم سایبری که نه اومایده در کد جزایی داخل کردیم.
چی خصوصیات ویژه در این کد جزایی افغانستان است که شما تونین بگین که تفکیک میشه به طور واضح از کد جزایی سابقه که وجود داشت و تا حال مراحل اجرا بود؟
با گذشت زمان انکشافات دستوری که در این سالهای اخیر خاصتا در سایر بین المللی صورت گرفته، یک سلسله معیارهای واجب رعایت بوده که در بیس استانداردها شکل گرفته و این استانداردها باید در قوانین جزایی ما هم منعکس میشد. بنابراین یکی از خصوصیات یا ویژگی از این است که این اصول ذکر شده مثل اصل تناسب جرم و جزا، اصل رد کرامت انسانی، اصل مساوات یا شخصی بودن و فردی بودن جرم و سایر اصولی که در این قسمت در جامعه بیرونی وجود داره باید در این قسمت به نظر گرفته بشد. دومین ویژگی که در این قسمت وجود داره، ما حد اقل حبس که در قوانین جزایی قبلی داشتیم 24 ساعت حبس بود. به این مناسبت چون مدت ازی بسیار کم بود، زندان از اشخاص پر می شد که اونا جرایم بسیار کوچکی را انجام می دادن. ما کوشش کردیم که مدت جزای حبس از 24 ساعت در این کد به 23 ماه بلند ببریم و در پالوی از این ما یک سلسله از کارهای دیگه که در اینجا با استفاده از در یه بین‌المللی در نظر گرفتیم قبول بدیل های یا جاگزین های حبس است، مثل دوره مراقبت قبولش و مثل سکونت در محل معین یا ریدادان در دفتر پلیس.
بله آقای رسولی، در گروپ را که شما رهبریش دارین متخصصین افغانستان و خارجی هم شرکت داشتند. گفتم میتونین که قوانین کدام کشور یا کدای کدام کشور خارجی الگوی شما بوده در تهیه کد جزایی افغانستان؟
ما بهش مدل یا الگو قوانین جزایی سابق خود خاصتا قانون جزا را قرار دادیم. در حالی که قانون 40 سال تطبیق شد و با آمدن نظام ها و رژیم های مختلف سیاسی این قانون مورد قبول بود و به تغییرات عمده وارد نشده بود، به خاطر ما الگو و مدل عمیق قرار دادیم. در ضمن ما از قوانینی که استفاده کردیم قانون مالزیا بود، قانون فرانسه است، قانون ایران است، قانون مصر است، عراق است، قانون اردن است، از مالدیو است. ما ضمناً یک قانون به نام قانون نمونه است که به خاطر کشورهای پس از جنگ وضع شده بود. به این نمونه که تقریبا در او حدود 240 دانشمند دنیا جمع شدند و او طرح جور کردن، ما از این احکام ضمناً از قانون جزای ترکیه ما استفاده کردیم.
قانون خشونت علیه زنا تصویب نشده توسط پارلمان افغانستان، دلیل از این که از پارلمان افغانستان پاس نشده، شما چی مشکل را در پیش روی میبینین؟
قانون مانع خشونت علیه زن به فرمان تقنینی نافذ شده و پارلمان یک سلسله موضوعاتی را در او تشخیص کرده که این موضوعاتش در تطابقت به احکام شریعت اسلام نیست. از خاطر از تصویبش ابا ورزیده و تا حال که بیش از 3 یا 4 سال میگذره طی مراحل نشده در پارلمان، اما هیچ از فرمان تقنینی نافذ است. به نظر ما هم در او یک سلسله مشکلاتی وجود داشت و ما خواستیم که این مشکلات را اصلاح بکنیم، اما بدبختانه که با یک مشکل برخوردیم که خانمان نخواستن که این قانون منع خشونت در داخل کد جزایی شود و برادرتان شنید بود که چون در قسمت یک سفر دستاوردهای صورت گرفته، اگر شما در قانون در کل جزا ببری او دستاوردهای ما کلشان برباد میره. یک فکری بود که نزد خود از آبوده، حالی که آنچه که ما در کل جزا گرفته بودیم به مراتب خوبتر بود و به نفعشان بود. متاسفانه یک مشکلی رو برای شما مواجه شدیم، از خاطر زکات جزا نگرفتیم.
و شما امیدوار هستین جرایم مثل بچه بازی، نسل کشی، انتخاباتی، سایبری که شما نام گرفتین، قاچاق انسان، نقض حقوق بشر به سهولت بعد از این بتانه بازخواست شوه، پیگیری شوه و تطبیق شوه؟
100% کاملا نمیگذرد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. شب و روز شما بخیر و خدا نگهدار.